سلام و خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. 9 صبح وقت افغانستان شد. من ژکفر احمدی هستم. آغاز میکنیم با خبرهای مهم. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده از تلاش قطر که بر رهایی دو شهروند آمریکا از زندان طالبان در افغانستان انجامید سپاسگزاری کرده است. این را وزارت خارجه قطر روز سه‌شنبه در یک بیانیه نوشت. در بیانیه آمده که مارکو روبیو و محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم و وزیر خارجه قطر سه‌شنبه در این مورد دیگر مسائل از جمله وضعیت در شرق میانه تلفنی صحبت کردند. در مبادله‌ای که در روزهای پایانی ریاست جمهوری جو بایدن میان اداره یو و طالبان صورت گرفت، رایان کوربت و مکنتی دو شهروند آمریکا در بدل آزادی خان محمد یک عضو طالبان از نزد این گروه آزاد شدند. قماندانی امنیه حکومت طالبان در ولایت خست میگوید که افراد مسلح ناشناس شام روز سه‌شنبه 10 عضو یک خانواده به شمول 3 زن را در این ولایت کشتند. طاهر احرار سخنگوی این فرماندهی دیشب به رادیو آزادی گفت که این حادثه در روستای ابو خانه رخ داده. او افزود این موضوع تحت بررسی است و مسئولان امنیتی تلاش میکنند تا عاملانش را به زودی شناسایی کنند. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از مقامات محلی طالبان گزارش داده که انگیزه این رویداد خصومت شخصی بوده. زکیه خدادادی میلی پوش سابق تیم پاراتکواندوی افغانستان نامزد جایزه انستیتوت ملی ورزش تخصص و عملکرد فرانسه شد. خدادادی در بازی‌های پارالمپیک پاریس مدال برنز را برای تیم مهاجران کمیته بین‌المللی پارالمپیک به دست آورد. به همین مناسبت این انستیتوت روز سه‌شنبه از او به حیث یکی از نامزدان برجسته جایزه سال یاد کرد. رویداد ازدحام جمعیت در بزرگترین گردهمایی مذهبی جهان در هند موسوم به جشنواره کمبملا امروز دست کم 15 کشته و تعداد زیاد زخمی بر جای گذاشت. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، فاجعه‌های مرگبار ناشی از ازدحام جمعیت در جریان جشنواره‌های مذهبی در هند معمولاً اتفاق می‌افتاد و پیش از این نیز در جریان کمبملا رویدادهای مشابه صورت گرفتند. این جشنواره شش هفته‌ای مهمترین رویداد در تقویم مذهبی هندوها محسوب می‌شود. انتظار می‌رود که امروز میلیون‌ها تن برای انجام آیین مقدس غسل در دریاهای گنگ و جمنا حضور یابند. و رهبران جدید سوریه امروز اعلام کردند که با هیئت روسیه در مورد عدالت انتقالی در سوریه گفتگو کردند. این نخستین سفر هیئت روسیه پس از سقوط رژیم بشار اسد رئیس جمهور مخلوع سوریه به دمشق است. این هیئت روز سه‌شنبه در حال وارد سوریه شد که روسیه در تلاش است تا در مورد سرنوشت دو پایگاه نظامیش در سوریه مطمئن شود. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این سفر همچنان پس از آن است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه این را رد کرد که پس از سقوط رژیم اسد متحد نزدیک مسکو روسیه دچار شکست استراتژیک در شرق میانه شده است. باز هم سلام و خوش آمدید. بخش اعظم این 60 دقیقه به پخش مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته، اما پیش از آن چند گزارش آغاز میکنیم با اینکه شماری از علمای دینی در کابل رهبری طالبان را به انحصار قدرت متهم کردند. آنها دیروز از طالبان خواستند که در سیاست‌های خود تجدید نظر کنند. بیایید بیشتر از آرش همایون بشنویم.
قدرت همیشه منحصر در قندار نکنید، بکشید از قندار. ولایت دیگر هم شامل از افغانستان است. ما شنیدیم میگن که 12 وزارت و امیر حسین مؤمنین اخوندزاده صاحب امراض 13 نفر از قندار. یعنی چی؟ اینو عدالت نیست، اینو انصاف نیست، اینو برابری نیست.
بان که پیش از این هم شیوه حکومتداری و اقتدارگرایی طالبان مورد انتقاد قرار گرفته بود، اما در شهر کابل پایتخت افغانستان همچو اظهارات حتی از سوی علمای دینی و حامیان طالبان نیز به ندرت صورت گرفتند. این عالم دین طالبان را به انحصار قدرت در قندهار و جا دادن اکثر افراد از یک ولایت در حکومت متهم کرده است.
قدرت افغانستان را چه وزارت باشه، چه ریاست باشه، چه مدیریت باشه، هر چی که باشه، به اقوام و مردم افغانستان به معنای واقعی کلمه بده. بین عدالت در نظر بگیرین، همه مردم، همه اقوام در زیر از چتر بیارین، حق مردم بوده. انحصار قدرت از هیچ لحاظی درست نیست. حکومت فراگیره، همه شموله، همه مردم افغانستان را در بر بگیرد. اینه بیاره فراهم بسازی. حالا تو همه را از قندهار انتخاب میکنی، همی خودش تعصب است. تعصب در دین جایگاهی نداره.
این عالم دین که از افشای نامش خودداری شده، این انتقادات را روز سه‌شنبه در نشست تحت عنوان ثبات نظام اسلامی، وحدت و یکپارچگی مردم که از سوی وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل حکومت طالبان دایر شده بود، مطرح کرده. پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در اگست سال 2021 میلادی بر افغانستان، هسته اصلی قدرت آنها به رهبری ملا هبت الله آخوندزاده و تیم او در قندهار مستقر است. آخوندزاده چندین بار جلسات کابینه را در قندهار دایر کرده و اکثر فرمانهای حکومت او نیز از همانجا صادر می شود. در یک نشست دیگر که ظاهراً در ولسوالی موسهی در کابل دایر شده بود، شیخ عبدالحمید حماسی، عالم دینی و عضو شورای علمای کابل نیز از طالبان انتقاد کرده، گفته که مردم خشمگین هستند.
با چشمان پوت سیاست نمی شود. با چشمان پوت و بیخبر از ملت نمی توان سیاست کرد. وزیر صاحب صورت خود را بپوشان، یک روز بیا سوار موتر تکسی شو و به فکتیا برو و به مردم گوش بده که ملت چی می گوید. یک روز صورت خود را بپوشان، سوار بس 303 شده به هرات بروید. از مردم بشنو که چی میگویند. مردم را در همچو وضعیت قرار ندهید و بالای مردمی که ناراضی باشند حکم روایی نکنید.
خواستیم نظر ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان را در مورد این انتقادات علمای دینی داشته باشیم، اما تا تهیه این گزارش به سوالات ما پاسخ نداد. پیش از این طالبان همچو انتقادات را رد کرده، گفته بودند که تعادل قومی در حکومت آنها در نظر گرفته شده. کارشناسان با این موقف طالبان موافق نیستند. آنها میگویند که در کابینه حکومت طالبان توازن نسبی قومی وجود دارد، اما از لحاظ فکری همه اعضای کابینه طالبان دارای ایدئولوژی یکسان هستند.
تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حالا هم سر می‌زنیم به پاکستان، جایی که دیروز شماری از خبرنگاران مورد لطوکوب پلیس قرار گرفتند. آنها در اعتراض به تصویب لایحه جنجال برانگیز از سوی پارلمان پاکستان به جاده‌ها برآمدند که با خشونت پلیس روبرو شدند. آرش همایون گزارش می‌دهد.
شهرهای بزرگ پاکستان به شمول اسلام آباد، پایتخت آن کشور، کراچی، لاهور و کویته روز سه‌شنبه شاهد تظاهرات گسترده خبرنگاران آن کشور بود. مجلس سنای پاکستان دیروز تعدیلات در قانون جلوگیری از جرایم سایبری یا پیکار را تصویب کرد، قانونی که خبرنگاران آن را حمله بر آزادی بیان خواندند. این قانون صلاحیت گسترده و حکومت پاکستان می دهد تا کاربران شبکه‌های اجتماعی را به دلیل آنچه که دروغ پراگنی خوانده شده جریمه‌های سنگین کرده، حتی زندانی کنند. پلیس پاکستان در منطقه دیچوک در شهر اسلام آباد خبرنگاران را مورد ضرب و شتم قرار داد که بنرهای در دست داشتند و علیه قانون پیکا شعار می دادند. فخر یوسفزی، یک خبرنگار پاکستانی، ناوقت شام دیروز به بخش مشال رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفت:
به عقیده من اگر حکومت امور خود را تنظیم و مدیریت کند بهتر خواهد بود، زیرا یک وزیر آن یک چیز و وزیر دیگر چیز دیگر می گوید. خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای با قوانین مخالف نیستند، ولی ما با تلاش‌های سرکوب آزادی بیان و بستن زبان خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای مخالف هستیم. این قانون برای سرکوب آزادی بیان است، به همین دلیل ما آن را قانون سیاه می خوانیم.
رهبران فدراسیون خبرنگاران پاکستان هم گفتند که با تنظیم رسانه‌های دیجیتال مخالف نیستند، اما به هیچ کس اجازه تجاوز به آزادی بیان را نخواهند داد. سازمان عفو بین الملل قبلا هشدار داده بود که تعدیلات تازه در قانون جلوگیری از جرایم سایبری یا پیکا در پاکستان میتواند آزادی ها را محدود تر کند. بابو رامپنت معاون بخش جنوب آسیای این سازمان در 24 جنوری در شبکه اکس یا تویتر سابق همچنین هشدار داده بود که تعدیلات اخیر در این قانون اگر تطبیق شود میتواند تسلط حکومت را بر رسانه‌های دیجیتال از قبل کنترل شده در پاکستان بیشتر کند. خبرنگاران در پاکستان بارها از دشواری‌هایی که در زمینه آزادی بیان با آن مواجه هستند شکایت کرده‌اند و هر از گاهی در برابر مشکلاتی که با آن مواجه هستند دست به اعتراضات زدند. نهاد بین المللی فریدم هاوس که برای آزادی بیان فعالیت می کند در گزارش سال 2024 میلادی خود گفته که مردم پاکستان آزادی جزئی در شبکه اینترنت دارند و به همین دلیل در فهرست 100 کشور جهان جایگاه 27 را به خود اختصاص داده است. اما به گفته این نهاد حکومت پاکستان از قوانین برای محدود ساختن آزادی ها استفاده کرده به جای تسهیل آزادی ها در زمینه سرکوب آن کار می کند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
مجله فرهنگی رادیو آزادی تا لحظات دیگر. اما حالا در مورد ادامه کار پروژه تاپی در افغانستان نگرانی های وجود دارد. کمبود منابع مالی و مسائل امنیتی از موانع در برابر پیشرفت این پروژه دانسته می شود. ستار فروغ در این مورد گزارش مفصلی دارد.
در حالی که طالبان میگویند که تاکنون 6 کیلومتر از روند لوله‌کشی پروژه تاپی در خاک افغانستان تکمیل شده، برخی از کارشناسان به این باورند که این پروژه بنابر کمبود منابع مالی و تهدیدات احتمالی امنیتی با موانع بزرگ روبرو است. پروژه تاپی پایپلاین گاز طبیعی ترکمنستان است که از طریق افغانستان و پاکستان و هند کشیده می شود. آذرخش حافظی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و کارشناس اقتصادی می گوید که بدون حمایت مالی بانک انکشاف آسیایی تمویل این پروژه بزرگ دشوار است.
من فکر می کنم که مشکل اساسی و مشکل تمویل است، اما من گفتن که یک اندازه کمک می کنند برای امتداد پروژه تاپی در داخل افغانستان. این که تا چه اندازه این پول کفایت میکنه برای شروع کار ممکن است که این موافقه بین کشوری مفید واقع شود، اما در دراز مدت و برای تمدید واقعی پروژه تا به سرحد هندوستان این موضوع ممکن نیست تا وقت که بانک انکشاف آسیایی واقعا کمک نکنه و تمویل نکنه.
بانک انکشاف آسیایی در ماه هود سال 1400 هجری شمسی اعلام کرد که به دلیل به رسمیت شناخته نشدن حکومت طالبان توسط جامعه جهانی تمویل پروژه تاپی را تعلیق کرده است. آقای حافظی میگوید که هزینه این پروژه نخست حدود 9 میلیارد دلار برآورد شده بود و بعداً 15 میلیارد دلار تا 23 میلیارد دلار تخمین زده شد. در کنار موضوع تمویل پروژه تاپی، نگرانی دیگری که کارشناسان به آن اشاره می‌کنند در مورد مسائل امنیتی است. جان رابرتس، تحلیلگر امور انرژی مستقر در بریتانیا، به رادیو آزادی گفت:
The problem is quite simply. Is a route across Afghanistan to Pakistan.
مشکل کاملا ساده است. این مسیر از افغانستان به جانب پاکستان است، مسیری که در حقیقت هم از نظر ساخت، مراقبت و عملیات مسئول است. با در نظر داشت نه تنها این که افغانستان تحت کنترل طالبان است، احتمال ناآرامی‌های بیشتر هم می‌رود. دیگر این که به اندازه‌ای که ما فکر می‌کنیم طالبان کنترل مطلق ندارند.
با باور او، چون پاکستان گاز طبیعی مایع مورد نیاز خود را از خلیج به دست می‌آورد، آنقدر به پروژه تاپی علاقه‌مند نیست. اما طالبان با خوشبینی به این پروژه نگاه می کنند. دفتر ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، دو سال پیش در ماه دلو 1401 گفته بود که زمینه اجرای پروژه تاپی در افغانستان فراهم شده و این گروه آماده است تا نیروی ویژه را برای تامین امنیت این پروژه ایجاد کند. اما میرزا محمد یارمند، معین سابق وزارت داخلی افغانستان و تحلیلگر امور امنیتی، میگوید طالبان پرسنل آموزش دیده برای تأمین امنیت پروژه تاپی ندارند. او افزود
افغانستان فعلا به حساب 23 گروه تروریستی در اوج هست که اینا در رده های مختلف در هر ساحه و هر ولایت اینا اسکان دارن و دولت خود طالبا اراده قوی در قبال مسئله از این نداره که مطمئنانه تعهد بسپاره که میتونه امنیتی پروژه را بگیره.
طالبان با رد حضور گروه های دهشت افغان خارجی در قلمرو افغانستان ادعا کردند که امنیت را تقریبا در همه این کشور برقرار کردند. مقام های محلی طالبان در هرات روز یکشنبه این هفته به نقل از عبدالیوف رئیس پروژه تاپی گفتند که تا حال 6 کیلومتر لوله‌کشی این پروژه در خاک افغانستان تکمیل شده است. کار عملی پروژه تاپی در افغانستان در ماه سنبله امسال در ولایت هرات از سر گرفته شد. در مراسم آغاز دوباره کار این پروژه مقام‌های ارشد طالبان و ترکمنستان اشتراک کرده بودند. کار پروژه تاپی در افغانستان نخست در سال 1396 هجری شمسی در ولایت هرات افتتاح شد. اما پیشرفت آن به دلیل ناامنی و برخی مشکلات دیگر با موانع روبرو شد. این پروژه 800 کیلومتر طول دارد و انتظار می رود که 774 کیلومتر آن از خاک افغانستان عبور کند. مقام های ترکمنستان گفتند که کار لوله‌کشی پروژه تاپی در خاک آن کشور تکمیل شده است. برخی از کارشناسان به این باورند که کار اجرای این پروژه در قلمرو افغانستان ممکن بار دیگر با تأخیر روبرو شود. به گفته آنها اقدامات فعلی در خصوص این پروژه عمدتاً جنبه تبلیغاتی دارد.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مجله فرهنگی آزادی، اینک از طریق امواج رادیو آزادی مهمان شما هستیم. آنچرا که در این برنامه تهیه کرده ایم تقدیمتان می کنیم. در این شماره از اینها خواهید شنید: داستانی با عنوان برگ های خشکیده چنار از داستان پرداز معاصر حمیرا سعیدزاده، چند جالب آموزنده از رسانه ها. در گزارشی نیز خواهید شنید که وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان صدها کیلوگرم موی زنان و تعدادی از آلات موسیقی را آتش زده است. پارچه غزلی از محمد ظریف رستمی و بخشی از آهنگ پهلوان رفی یکی از معلی خانان که همین غزل را آهنگ ساخته است. گپ گفتی پیرامون حیات خرد جسدترین شاعر زبان دری رشید الدین ملقب وطوات را نیز داریم. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین بخش این شماره. در این هفته داستانی داریم با عنوان برگ‌های خشکیده چنار از داستان نویس خوب حمیرا سعیدزاده. بانو سعیدزاده گاهگاهی داستان‌های خوبی برای خوانندگان می‌نویسند. این هم یکی از اینها. این داستان را همکارم رویا معدومی میخواند.
آخر فصل خزان بود. هوا با گذشت هر روز رو به سردی می رفت. حدود 7 ماه بود که فرزندانم را از آغوشم گرفته بودند. من نیز خانم ملول و فرسوده‌ای شده بودم، درست مثل چنار خشکیده. شبهای سرد بر روی بام چشمانم را دوخته به در سپری می کردم که مبادا فرزندانم پشت در بمانند و یخ بزند. این بیچارگیم دقیق از زمان دامنگیرم شد که همسرم شهرام در مارکت دواخانه داشت. ساعت 4 بعد از ظهر که میخواست به خانه برگردد، در مسیر راه انفجار صورت گرفت و شهرام را از من گرفت. از شهرام 3 فرزند به جا ماند. فرزند بزرگم مروه دخترم بود. او هنوز 5 سال داشت و 2 فرزند دیگرم پسر بودند، مروان و مهرداد. اوایل فصل بهار بود، اما زندگی من در وجودم خزان شده بود. با گذشت هر روز شاخ برگ هایم رو به زرد شدن می رفت، ولی خودم مثل چنار پا بر جا و استوار بودم. روزها در خانه بیگانه ها صفاکاری می کردم تا لقمنانی به فرزندانم بدهم. آنها را نیز با خودم می بردم تا نزدم بمانند. همسرم شهرام 2 برادر داشت، یکی سردار که انسان زشتی بود و دیگری سروش. او انسان خوبی بود. از همان اوایل شهرام با برادرانش رفتار محبت‌آمیز نداشت. از مرگ شهرام به طور دقیق 1 ماه گذشته بود. ساعت 8 قبل از ظهر بود. آمادگی گرفتم تا به وظیفه‌ام بروم. صدای در به شدت به گوشم رسید. صدای ناخوشایند بود. باک داشتم و با خود نیز می گفتم کی باشد در پس در که با این حد خشمگین است؟ من نیز با شتافتن زیاد خود را جلوه دروازه رساندم. دستانم احساس ضعیفی می کرد. دست و پاهایم بلرزه افتاده بودند. در را باز کردم که سردار و سروش بودند. نفس عمیق کشیدم و با ایشان احوال پرسی کردم، ولی سردار در مقابل احوال پرسیم بی تفاوت بود. با لحن زشت فریاد زد و گفت برادرزاده هایم کجاست؟ آنها دیگر با ما زندگی می کنند. من نیز مثل برگ های چنار خشکیده خشکیدم و بر زمین افتادم. مگر امکان داشت از جگر گوشه هایم دور باشم؟ سردار و سروش به اتاق رفتند. سردار از دست دخترم مروه محکم گرفت و سوی خود کشید و سروش 2 پسرم را با خود گرفت. من التماس می کردم و فریاد می زدم نبرید، ولی آنها بی‌رحمانه فرزندانم را از آغوشم گرفتند. از من 1 خانم افسرده و فرسوده به جا گذاشتند. از همه دور و برم باک داشتم، حتی از دیوارهای اتاقم نیز باک داشتم. به هر جهت که دست کمک دراز کردم تا فرزندانم را به آغوشم برگردانند، ولی هراسی که از سردار داشتند هیچ شخص آماده همکاری نبود. بعد از 7 ماه نیز آواز در به شدت به گوشم رسید. با شتافتن زیاد آمدم جلو و در را باز کردم. در پس در دخترم مروه ایستاده بود. اشکای از خوشحالی بر گونه هایم جاری بود. محکم بر آغوشم گرفتم و برایش گفتم مروه، جگر گوشه مادر، چیگونه به اینجا آمدی؟ مادر جان، خیلی سردم شده. محکم بر آغوشم گرفته و راه افتادم به سوی اتاق. بخاری را برایش گرم کردم. جان مادر، در این راه طولانی و هوای سرد چیگونه به اینجا رسیدی؟ مادر جان، خیلی گرسنه. رفتم و برایش غذا آماده کردم. به شکل غذا می خورد که گویی روزها بود برایش غذا ندادند. دوباره می خواستم سوال تکراری را بپرسم که خودش ماجرای آمدنش را برایم تعریف کرد. گفت کاکایم مرا ناگزیر ساخت تا به خیابان ها بروم و هیزم بیابم، وگرنه برایم غذا نمی دادند. من نیز در جاده قدم می زدم تا هیزم درآورم. ناخودآگاه با سروش کاکایم مقابل شدم. او مرا به اینجا رساند و برایم گفت تا به کسی بازگو نکنم. دیگر من نتوانستم احساس خود را کنترل کنم. از دست مروه گرفتم و به سوی خانه سردار و سروش راه افتادم. زمانی که آنجا رسیدم به سوی اتاق سروش رفتم تا فرزندانم را ببینم. آنها را دیدم نزد بخاری خوشحال و راحت به بازی‌های خیش ادامه می‌دادند. آنها را به آغوش گرفتم و گونه‌هایشان را بوسیدم. اشک از خوشحالی بر گونه‌هایم جاری بود. آن هنگام سردار مرا دید، جلو آمد و برایم گفت: تو با کدام حق در این خانه قدم گذاشتی؟ مروان نزد تو چه کار می‌کند؟ در حال جر و بحث بود که سروش به آمریت پلیس تماس گرفت. سردار با خشم از دست مروه محکم گرفت، خواست با خود به جای نامعلوم ببرد. وقتی صدای اضطراری موتر پلیس به گوشش رسید، پا به فرار گذاشت و در مسیر که شتاب زده می‌خواست عبور کند، با ماشین برخورد کرد و با همه بدیهایش از دنیا رحلت کرد. من مثل چنار استوار باقی ماندم، گرچه شاخ و برگ‌هایم خشکیده بود، ولی ریشه‌ام دوباره جوانه زد. کنار فرزندانم با فامیل‌های سروش و سردار زندگی آرامش بخشی را آغاز کردم.
داستانی بود با عنوان برگ‌های خشکیده چنار از داستان پرداز معاصر حمیرا سعیدزاده که رویا معدومی تقدیمتان نمود. در این هفته هم سه جالب از رسانه‌ها داریم. اولی هرزه دهکده، دومی گفتگوی سگ و گرگ، سومی چوپان خانم. نخست هرزه دهکده. حکیمی به دهی سفر کرد. زنی که مجذوب سخنان او شده بود از حکیم خواست تا مهمان وی باشد. حکیم پذیرفت و مهیای رفتن به خانه زن شد. کت خدای دهکده هراسان خود را به حکیم رساند و گفت: این زن هرزه است، به خانه او نروید. حکیم به کت خدا گفت: یکی از دستانت را به من بده. کت خدا تعجب کرد و یکی از دستانش را در دستان حکیم گذاشت. آنگاه حکیم گفت: حالا کف بزن. کت خدا بیشتر تعجب کرد و گفت: هیچ کس نمیتواند با یک دست کف بزند. حکیم لبخندی زد و پاسخ داد: هیچ زنی نمیتواند به تنهایی بد و هرزه باشد، مگر اینکه مردان دهکده نیز هرزه باشند. جالب دوم گفتگوی سگ و گرگ. گرگ ملامت کنون برای سگ گفت: انسانها را چگونه یافتی؟ سگ گفت: انسانها هرگاه کسی را تحقیر کنن برایش میگوین سگ. گرگ گفت: آیا فرزندان آنها را خورده ای؟ سگ گفت: نخیر. گرگ گفت: آیا با آنها خیانت کرده ای؟ سگ گفت: نخیر. گرگ گفت: آیا آنها را پاسبانی کردی؟ سگ گفت: بله. گرگ گفت: انسانها شخص شجاع را چه می نامند؟ سگ گفت: گرگ می نامن. گرگ گفت: مگر از اول برایت نگفتم که مانند ما گرگ باش؟ من کودکانشان را دریدم و چارپایانشان را بارها خوردم. آنها قهرمانشان را گرگ می نامند. باید بدانی انسانها قاتلان خود را احترام می کنند، اما خادمان و وفاداران خود را توهین می نمایند. این است داستان ما، این است روزگار ما. جالب سوم، بوی مادران. مادر دختری چوپان بود. روزها دختر خود را به پشتش می بست و به دنبال گوسفندها به دشت و کوه می رفت. یک روز گرگ به گوسفندان حمله می کند و یکی از بره ها را با خود می برد. چوپان دختر کوچکش را از پشتش باز می کند و روی سنگی می گذارد و با چوب دستی که دارد دنبال گرگ می دود. از کوه بالا می رود تا در کوه گم می شود. دیگر مادر چوپان را کسی نمی بیند. دختر کوچک را چوپانهای دیگر پیدا می کنند. دخترک بزرگ می شود. در کوه دشت به دنبال مادر می گردد تا اثری از او پیدا کند. روی زمین گلهای ریزه و زردی را می بیند که از جای پای مادر رویده. آنها را می چیند و بو می کند. گلها بوی مادرش را می دهند. دلش را به بوی مادر خوش می کند. آنها را می چیند و خشک می کند و به بازار می برد و به عطارها می فروشد. عطارها آنها را به بیماران می دهند. بیماران می خورند و خوب می شوند. روزی عطاری از این دختر می پرسد: دختر جان، اسم این گلها را که می چینی و برای من می آوری چیست؟ دختر می گوید: گل بوی مادران.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدا قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
در می اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو جدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز شنیدید.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان صدها کیلوگرم موی زنان و تعدادی از آلات موسیقی را آتش زده است. این وزارت با نشر ویدیویی در صفحه اکس یا تویتر سابق خود اعلام کرد که 900 کیلوگرم موی جمع‌آوری شده زنان و تعدادی از آلات موسیقی ضبط شده در منطقه ده سبز کابل سوختانده شده است. شماری از فعالان حقوق حکومت طالبان را عامل وضعیتی می دانند که زنان را مجبور ساخته به دلیل فقر و مشکلات اقتصادی اقدام به فروش موهایشان کنند. در عین حال مسئولان در انستیتوت ملی موسیقی افغانستان اقدام طالبان مبنی بر سوختاندن آلات موسیقی را حمله مستقیم به میراث فرهنگی و هویت مردم افغانستان می دانند. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در یک اقدام بی‌پیشینه اعلام کرده که 900 کیلوگرم موی جمع‌آوری شده زنان و همچنان شماره از آلات موسیقی ضبط شده را در منطقه ده سبز کابل با آتش کشیده است. این وزارت روز دوشنبه 8 دلو در شبکه اکس یا تویتر سابق خود با نشر ویدیوی نوشته که در تعهد با حفظ ارزش‌های اسلامی و کرامت انسانی و درخواست و همکاری مردم دست به این اقدام زده است. سوختاندن آلات موسیقی از سوی طالبان از زمان بازگشتشان به قدرت پیشی ندارد، اما با آتش کشیدن موی جمع‌آوری شده زنان اقدام تازه به نظر می رسد. این مورد پس از آن عملی می شود که وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در 10 دسامبر سال گذشته اعلام کرد که بر اساس ماده 18 قانون امر به معروف و نهی از منکر، فروش، استفاده و تجارت اعضای بدن انسان از جمله گرده ها، جیگر، چشم ها و مو برای حفظ کرامت انسانی ممنوع است. پیش از این وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در 12 جنوری از بازداشت 3 تن در ولایت فاریاب در پیوند به خرید و قاچاق بیش از 100 کیلوگرم مو خبر داده بود. نزدیک به 3 هفته قبل برخی از زنان در افغانستان در مصاحبه با رادیو آزادی گفته بودند که به دلیل فقر و مشکلات اقتصادی به فروش موی خود رو آوردند. شمار از فعالان حقوق بشر می گویند که حکومت طالبان عامل وضعیت است که زنان را مجبور ساخته به دلیل فقر و مشکلات اقتصادی اقدام به فروش موهایشان کند.
زنای افغانستان مجبور به هر شیوهی شدن به خاطر سیر ساختن اولاد خود یا به خاطر عمران معاش خود. اونا کار ازشان گرفته شده، آزادی های شغلی فکری همه چیز ازشان گرفته شده و درس دانشگاه همچنان.
از سوی هم طالبان همواره موسیقی را در مغایرت با اصول دینی بیان کرده و آن را حرام اعلام کردند. طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت در سال 2021 موسیقی، کنسرت ها و حتی استفاده از آلات موسیقی را حرام اعلام کرده و تا کنون چندین بار ابزار و آلات موسیقی را آتش زدند. احمد ناصر سرمست، رئیس و مؤسس انستیتوت میدی موسیقی افغانستان که اکنون در خارج از کشور فعالیت دارد، در واکنش به این اقدام طالبان در صحبت به رادیو آزادی گفت:
طالبان با آتش کشیدن آلات موسیقی یک بار دیگر نشان دادند که دشمنان سرسخت هنر، فرهنگ و آزادی بیان هستند. این اقدام طالبان نه تنها حمله به موسیقی و هنرمندان آن است، بلکه تهاجم مستقیم به میراث فرهنگی و هویت ملت افغانستان نیز محسوب می‌گردد.
پس از حاکمیت دوباره طالبان، زنان از کار در بسیاری از اداره‌های دولتی و تمامی اداره‌های غیر دولتی منع شدند. بسیاری از زنان برای تأمین نیازهای اولیه خود ناگزیر و برخی اقدامات غیر معمول شدند، از جمله به فروش موی که یک پدیده نادر در افغانستان است متوسل شدند. گفته می‌شود که موهای طبیعی خریده شده عمدتاً برای ساخت محصولات زیبایی استفاده می شود و خریداران آن را به بازارهای بین المللی صادر می کنند تا موهای طبیعی برای ساخت موهای مصنوعی جهت استفاده سایر افراد به کار برده شود. همچنان گفتنی است که پخش موسیقی از سوی طالبان در محافل عمومی و عروسی ها نیز ممنوع شده و طالبان موسیقی و آوازخوانی را حرام و خلاف ارزش‌های دینی و فرهنگی بیان کردند. و اما موسیقیدان ها می گویند این اقدامات طالبان علاوه بر ایجاد سرکوب فرهنگی بر زندگی بسیاری از هنرمندان و خانواده های آنان تأثیر منفی گذاشته و فضای فرهنگی افغانستان را به شدت محدود کرده است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
در گزارشی شنیدید که وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان صدها کیلوگرم موی زنان و تعدادی از آلات موسیقی را آتش زدند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
گیرم سواد خط تو نوشتن نداشتی، چیزی به نام عاطفه اصلا نداشتی. مطلع غزل مشهوری از شاعر جوان و محلی سرا محمد ظریف رستمی بود که در این روزها بر سر زبانها است. در آغاز این غزل مشهور را در دکلمه خود شاعر ظریف رستمی می شنویم و بعدن به آهنگی گوش می دهیم که یکی از محلی خانان خوب جناب پهلوان رفی بران ارنج نمودن. سپاس از رستمی عزیز که این دکلمه و آهنگ را به مجله آزادی لطف کردند.
گیرم سواد خط و نوشتن نداشتی، چیزی به نام عاطفه اصلا نداشتی. یک قریه را به خاطر تو دوست داشتم، یک قریه را به خاطر تو دوست داشتم. قدر مرا برابر سوزن
نداشتی.
آتش فشان و زلزله و رعد و برق را ای کاش چشم وحشی یک زن
نداشتی.
دنبال رد پای جنون مرا بگیر وقتی که ترس لکه دامن
نداشتی.
باید که اعتراف کنی رستمی گل معشوقه و خوبی سوسن
نداشتی.
میرم سواد خط و نوشتن نداشتی. چیز با نام عاطفه اصلا نداشتی. میرم سواد خط و نوشتن نداشتی.
غزلی بود از محمد ظریف رستمی و بخشی از آهنگ پهلوان رفی یکی از محلی خانان که همین غزل را آهنگ ساخته بود.
من یکی از شنونده های رادیو آزادی هستم. در ما میشه زنگ بزنم که یک شبکه کار نمی تا شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم بازم میرم در ما شماره ما زنگ بزنم.
درست است، ما به شما تلفن می نماییم. همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می بینیم و برایتان تلفن می نماییم. شماره مورد نظر را می خوانم: 00 42 02 21 12 41 38.
در این هفته حدود 1000 سال به عقب بر می گردیم و حیات خرد جسته‌ترین شاعر زبان دری رشید الدین ملقب به وتوات را به بررسی می گیریم که ثابت نموده که در میان حاسدان زبردست چگونه موقف خود را در دربار چندین شاه دریافته آنها را تابع خود نموده است.
می دانید که کوچک اندام ترین شاعر زبان دری در دوران سلجوقیان و خوارزمشاهیان کی بود که بار نخست مجموعه امثال و مثل را تنظیم و کاربرد مطایبه و طنز را در آثار خود جاگزین کرد؟ سخن در مورد محمد ابن عبدالجلیل عمری بلخی ملقب به رشید الدین کاتب معروف به وتوات است که در حدود سال 480 هجری قمری در بلخ تولد یافت و زندگی وی حدوداً مقارن مرگ ملکشاه سلجوقی است. و اما وتوات در سال 573 هجری قمری در عمر 93 سالگی وفات نمود. رشید الدین کاتب را به سبب کوچکی جثه و اندام وی با کوچکترین پرنده غوچی نسبت داده و آن را با وتوات ملقب ساختند. گویند وتوات با این اندام کوچک اما مفکوره عالی و حافظه خارق العاده خود نه تنها شاهانی چون اتسس خوارزمشاه بلکه شاعران و دانشمندان زمانش چون انوری ابیوردی، خاقانی شروانی، ارزقی هیروی، مسعود سعد سلمان و سایرین را به تحیر واداشته بود. می گویند روزی در مجلسی که رشید الدین وتوات با دانشمندان بحث علمی داشت در میز مذاکره دواتی بود. خوارزمشاه از روی مزاح گفت دوات را بردارید تا معلوم شود در پی دوات کیست. رشید الدین دریافت و از جا برخاست و گفت انسان با دو چیز کوچکتر شناخته می شود، قلب و زبانش. حاضرین را از این جواب خوش آمد. معروف است که شاعران و مقربین دربار اتسس خوارزمشاه از لطف و محبت بی اندازه شاه نسبت به وتوات تا سرحد حسد و بخل رسیده بودند. هجویه مشهور خاقانی درباره رشید الدین وتوات از آن جمله است: این گربه چشمک، این سگک غوری غرک، سکسارک مخنسک و زشت کافرک، جنبک زند چو بوزینه، خونبک زند چو خرس، این بوزنینه ریشک پهنان منظرک. و اما امین شاعر خاقانی با نثار این هجویه دور از ادب و شباهت‌های بی مورد رشید الدین به حیوانات نادم شده و در قصاید خود از وی به بزرگی نیز یاد نموده و در مطلع یک قصیده آورده است: مگر به ساحت گیتی نماند بوی وفا، که هیچ انس نیامد ز هیچ انس مرا، سزد که عید کنم در جهان به عز رشید، که نظم و نثرش عید معبد است مرا. اگر به کوه رسیدی روایتی سخنش، زهی رشید جواب آمدی به جای صدا، ز نظم و نثرش پروین و نش خیزد و او، به هم نماید پروین نش در یک جا، عبارتش همه چون آفتاب و طرفتر آن، که نش و پروین در آفتاب شد پیدا. رشید الدین وتوات را به تخلص عمری نیز یاد کردند و از این جهت بوده که خود را به اعقاب عمر بن الخطاب خلیفه دوم اسلام نسبت می‌داد. وتوات در مدرسه نظامیه بلخ در نزد امام ابو سعید هیروی تحصیلات خود را به اکمال رسانده و بعداً به خوارزم رفته و به خدمت ابوالمظفر علاءالدوله اتسس خوارزمشاه پیوسته و در این دربار چنان به شهرت رسیده و رشک حاسدان را
تا حدی برانگیخته که وی را به تهمت ارتباط با کمال الدین محمود ابن ارسلان، خواهرزاده سلطان سنجر، از خدمت خوارزمشاه راندند. و اما باز هم وطوات با توانایی خاصی که داشت با یک قصیده دفاعیه خود را مورد لطف شاه قرار داد. وطوات با علامه جارالله زمحشری، مفسر و متکلم بزرگ قرن ششم، دوستی و مباحثت و مکاتبه داشت. رشید الدین وطوات در عمر بیش از 90 سال خود بعد از وفات خوارزمشاه در خدمت ال ارسلان باقی میماند و بالاخره از همین دربار به نسبت کهولت مرخصی میگیرد. رشید الدین وطوات نخستین کسی است که با نگارش لطایف الامثال و طرایف الاقوال که به درخواست قطب الدین خوارزمشاه 281 مسئله عربی را گرد آورده و به دری ترجمه کرده و سپس حکایت‌های مربوط به آن مسئله ها را به اثر خود افزوده و به ترتیب الفبا منظم ساخته است. اما رشید الدین وطوات با کتاب هدایق السیر فی دقایق الشعر که به گفته مورخین این کتاب از کتاب رادیانی نیز پر آوازه تر است و شهرت رسید. بیایید هدایق السیر فی دقایق الشعر را مختصر معرفی کنیم. هدایق السیر اولین کتاب در فن بدی است که به ما رسیده. ممکن قبل بران نیز کتب مختلفی در زمینه بدی تألیف شده باشد که تحویل ما نشده است. خود وطوات انگیزه تألیف هدایق السیر خود را مطالعه ترجمان البلاغه رادیانی و وجود تکلف ناخوش و خطاها در آن اثر می داند. یاقوت هموی در موجم الادبا می نویسد: رشید الدین کتاب هدایق السیر فی دقایق الشعر را در معارضه با ترجمان البلاغه رادیانی تألیف کرده، با افزودن شهودی از قرآن مجید، احادیث نبوی، این کتاب را تکمیل نموده است. هدایق السیر با توجه به زمان تألیف یکی از منابع معتبر فن بدی در زبان دری فارسی و اظهار نظرهای عالمانه درباره شاعرانی چون عنصری بلخی، قطران تبریزی، فرخی سیستانی، مسعود سعد سلمان و دیگران است. کتاب هدایق السیر فی دقایق الشعر از جمله کتبی است که بعد از تألیف نه تنها در اندک مدت مورد قبول شاعران معاصرش واقع شد، بلکه بعداً آثار بیشماری به تقلید هدایق السیر تألیف شد، از آن جمله الموجم فی اشعار العجم قیس رازی، حقایق الهدایق تألیف شرف الدین رامی، دقایق الشعر علی ابن محمد تاج الحلاوی یکی پی دیگر تألیف شد که همه ارزش‌های خاص خود را دارند. از جمله نخبگی‌های رشید الدین وطوات سخنسنجی و آشنایی او با بلاغت بود. در کتاب هدایق السیر خود در مورد جام سرایان و ضعف اشعار ایشان و شعر شاعرانی چون فرخی، ارزقی، مسعود سعد و دیگران را به محک نقد کشیده است. شعر دری وطوات با کمال پختگی و استادی نسبتاً متکلف نیز هست، اما سلاست بیان و سلامت الفاظ را از دست نمی دهد. آنسانی که خود او می گوید: از نظم من برند به هر خطه یادگار، از نثر من زنند به هر بقعه داستان، هم کاتب بلیغم و هم شاعر فصیح، هم صاحب بیانم و هم حاکم بنان، قومی که بستند میان بر خلاف من، جویان نام خیش همی اندران میان، زانها نیم که بر در هر کس کنم قرار، همچون سگان ز بهر یکی پار استخوان، گر مال نیست هست مرا فضل بی شمار، ور سیم نیست هست مرا علم بیکران. رشید الدین وطوات بدیع سرای با قوتی بوده است. گویند روزی رشید الدین در دربار سلطان سنجر حضور یافت. سلطان بدون توجه او را زیر دست بعضی از اشخاص دیگری جای داد. شاعر ناراحت گردید و ارتحالاً این قطعه لطیف را بگفت: دانی شاها که دور فلت در هزار سال، چون من یگانه‌ای ننماید بسد هنر. گر زیر دست هر کس و ناکس نشانیم، آنجا لطیفه ایست بدانم من آنقدر. بهر است مجلسی تو و در بهر بی خلاف، لولو بزیر باشد و خاشاک بر زبر. سرمحقق محمد آصف گلزاد در مقاله می نویسد: از رشید الدین وتوات برعکس جثه نحیف و کوچک او آثار بزرگی به یادگار مانده و افزون بر دیوان اشعار و حدایق السر، منشآت، منظومه در عروض شامل 16 بحر، مجموعه رسائل عربی و خلاصه 14 کتاب و 11 رساله و مجموعه باقی است. شنونده های محترم، با تقدیم نمونه کلام خواجه رشید الدین مشهور به وتوات با صدای عفیفه ساکب نیازی، برنامه را به پایان میبریم. تا هفته آینده، خدا مددگار.
زین سینه پراتش و زین دیده پراب، دردا که گشت قایده عمر من خراب. از بیمه حرق و غرق نیاید مرا همی، در سینه هیچ شادی و در دیده هیچ خواب. گردون دهد ز سفره حسرت مرا طعام، گیتی دهد ز ساغر مهنت مرا شراب. زنبوروار بود به عالم چو شهد و چرخ، چون مار زهر کرد مرا در دهان لعاب. امثال من مکرم و من صخره حوان، اقران من مرفع و من طعمه عذاب. گفتم که در شباب کنم دولت بدست، نامد بدست دولت و از دست شد شبا.
عاشقم عاشقانه سازم، امشب زیغم اترانه سازم، من عاشقم عاشقانه سازم، دردم زی تو برای مردم، یک رنگی دیگر بهانه سازم، تازگی بهاری تو، بوی خوش جوی بهاری.